أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره استصحاب کلی قسم دوم بود. کلی می دانم در ضمن فرد موجود شده، اما اون فرده از نظر عمر قلت البقا و کثرت البقا است. و بالاخره می دانم که این فرد اگر اون قلت البقا باشد کلی نیست، اگر کثرت البقا باشد اون کلی هست. و مثالش گفتم در فقه زیاده، من جمله این که محدث شده و میداند محدثه، اما نمیدونه محدث شده به حدث اصغر یا به حدث اکبر. وضو گره الان نمیدونه محدثه یا نه. اگه حدث اصغر بوده دیگه الان محدث نیست، وضو گرفته. اگر حدث اکبر بوده باید غسل بکنه، این وضو فایده نداره. گفتن استصحاب کلی بکنه، بگید محدث بوده الان محدثه، باید بره غسل کنه. که گفتم مرحوم سید مثال داده به نمیدونم پشه و فیل، یک کدام از نظر عم طویل البقاست، یک کدام قلیل البقا. گفته میدانم حیوان موجود شده، نمیدونم فیل بوده یا پشه، دو سه رو طول میکشه، میدونیم اگه پشه بوده مرده، اگه فیل بوده هست. استصحاب کن بگو حیوان در خانه بوده الان یکونو کزاله. گفتم این مثال رو مرحوم شیخ نزده بودن خیلی بهتر بود، خوب بود. یعنی که مرحوم شیخ تسلط عجیبی در فقه داره، شاید هزار مصداق بر این استصحاب کلی در فقه ما هست. مرحوم شیخ فرمودن این استصحاب کلی جاریه، برای اینکه مقتضی موجود مانعی هم در کار نیست. دو تا مانع ما درست کردیم، دو تا مانع هم مرحوم آخوند در کفایه که گفتن استصحاب قسم دوم کلی، قسم دوم جاری نی. یه ایراد کردن، گفتن که این حدثی که مثال دادیم وضو گرفت، حالا الان نمیدونه محدثه یا نه، یه استصحاب عدم خروج منی. و وقتی استصحاب عدم خروج منی کرد، یه وجدان یه عشق پهلو هم میذاره میگه که من مختص نیستم. وجدانش چی؟ وضوع گرفته. اون اصلش چی؟ اصالت و عدم خروج منی. وقتی چنین شد این دیگه میتوانه بره نماز بخونه و احتساب کلی که مختص بودم الان یکون و کذالک دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه. یه اشکال بود که نه چه حکومتی داره؟ اون حکومت داره. دو تا استثاب در طول هم هیچ اشکال نداره. همچی فرقیتی نمیده. حالا به استثاب سب و مصببی میرسیم. حالا اون اشکال دوم. لذا مرحوم آخون اشکالی که کردن جواب دادن که این اصل مثبته. گفتن اصل جاریه اما اصل مثبته. اصل مثبت حجت نی وقتی نشد پس استثاب هر دو جاریه. از عدم خروج منی جاریه دورنی جاری کن. اما استثاب کلی هم مختص بودی الان یکون و کذالک اینم به حال خود باقیه. بالاخره میخوای نماز بخونی باید بری غسل بکنی. دیروز میگفتم که این منافات داره با فرمایش خود مرحوم آخون در اصل مثبت که میگن اگر واسطه جلی باشه اصل مثبت حجته. یعنی عرف نتونه انتکاک بده مثل اینجا. اگر راستی محدث به حدث اصغر نباشه چرا وضو گرفته؟ محدث به حدث اکبرم نباشه چرا استثاب عدم خروج منی جاری کرده؟ عرف میگه دیگه هیچ خبری نی؟ حالا لازمش این است که هیچ. عرفم میگه دیگه هیچ. دیگه استصحاب کلی یعنی بقای حدث سالبه به انتفاع موضوعه. اما این حرف واسطه جلی و واسطه خفی و اصل مثبت را مثل مرحوم شیخ نفرمودند. لذا مرحوم شیخ فرمودن استصحاب کلی جاریه. بنابراین این اشکال وارد نیست. بنابر فتوای مرحوم شیخ بزرگوار که از مثبت را حجت نمیدونه دوازم و بار نمی کنه و بالاخره اینگر استصحاب عدم خروج منی منافات نداره با استصحاب کلی کانه محتسا الان یکونو کذاله. اشکال دومی که مرحوم آخون باز به مرحوم شیخ کردن گفتن این اصل سبب و مسببیه و اصل سبب و مسببی اصل سببی مقدم بر اصل مسببی. اصل سبب و مسببی اصل سببی مقدم بر اصل مسببی. اسم مثالی مشهورش اینه. اینی که یه آبی هست مشکوک الکریه. دست نجس رو میزنن تو آب. این آب اگه کر باشه دستم پاکه. اگر کر نباشه هم آب نجسه هم دست نجس. هر دو دست اون کر اون آب کمتر از کر رو نجس میکنه. استصحاب کریت کن، استصحاب کریت که کردی دیگه بگی دست پاکه. چرا دست پاکه؟ برای اینکه این آب کره. و این که دستم نجسه یا نه ناشی از اینه که اون آب کره یا نه. یعنی اصل سببی و مسببی، و چون که اصل سببی مقدمه جاریش میکنیم میگه آب کر بود الان یکون و کذالک، پس دستم پاکه. این انشاءالله بعدم یه مفصل درباره صحبت میکنیم، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی. اشکال اینجا هم همین، گفته این که محدثی یا نه ناشی از اینه که خروج معنی هست یا نه. و وقتی اینجور باشه استصحاب خروج عدم خروج معنی رو که جاری کردی بیه اصل مسببی جاری نی، مصالبه منده با موضوعه. بنابراین اون وضوع که گرفتی حدث اصفت نیست، اون استصحاب عدم خروج معنی هم میگه که معنی نیست دیگه، خواه ناخواه چیزی باقی نمیمونه تا استصحاب بقای حدث بکنیم. به قاعده این که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی. مرحوم آخون اینجا ایرادی که میکنن یعنی این اصل سبب و مسببی نیم. حرف خوبی هم هم میفرماین این خروج معنی و عدم خروج معنی مسبب از حدث و عدم حدث کنی، بلکه این نمیدونه آیا جنوبه یا نه، اصلا که جنوب نیست. بعدش هم اون استصحاب میدونه سابقا محدث بوده الان نمیدونه محدثه یا نه، استصحاب حدث میکنه. نه او ناشی از اونه نه او ناشی از اونه، بلکه هر دوشون علت خاصه به خود داره. بنابراین این که میگه اصل سبب و مسببیست، نه اصل سبب و مسببی نی، بلکه دو تا اصله هر کدامشون ناشی شده از چیز خاصی، نه او ناشی از او شده نه او ناشی از او. حرف خوبیست دیگه، اما بالاتر از این حرف اینه که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی. چرا؟ کی گفته؟ ما بگیم اصل مسببی مقدم بر اصل سببی، هر دو جاریه من غیر تعارضه، ولا اصل سبب و مسببی یعنی حرف مرحوم آخونده نزنیم و بگیم که شک در این که این جنوب است یا نه ناشی از این است که محدثه یا نه، بنابراین اون اصل جاری میکنیم، اصل مسببی که اصالت و حدث باشد به طور کلی از بین میره. حرف مرحوم آخوند رو نزنیم که بگیم اصل سبب و مسببی نی، یه امر ظریفی تو مسئله ها، و اون این است که اصل سبب و مسببی اونجاها اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است که اصل سببی مصداق بشه برای یک اماره، اون اماره اصل مسببی رو سالبه به انتبا موضوع بکنه. اینجاها یعنی اصل سببی مقدم بر اصل مسببی، مثل همین مثالی که زدم. که دستش نجس بوده، دست زده توی آبی که نمیدونه کره یا کرنه. و الان دست پاکه یا نه ناشی از چیه؟ آب کره یا نه؟ اگه بدون آب کره دستش پاکه، اگه بدون آب نجسه، هم آب کرنی هم آب نجس شد هم دست نجس شد. ازا این دست که آیا پاکه یا نه ناشی از اینه که اون آب کره یا نه. اصل سبب مسببی بگیم، اصل سببی در اینجا مقدم بر اصل مسببی. چرا؟ برای اینکه اصل سببی را که جاری بکنیم، اون اصل مسببی سالبه به انتفاع موضوع میشه. چرا؟ برای اینکه مصداق اماره میشه. وقتی استصحاب کریت کردیم، کر درست میشه. توجه کنید در این وقتی استصحاب کریت کردم، اون استصحاب نمیگه دست تو پاکه. اون علما ازا بلغ قدر کرن لا یونجس و حوشی، اون میگه دستت پاکه. یعنی استصحاب سبب کردم، استصحاب بقای کریت کردم. وقتی استصحاب بقای کریت کردم نمیگم دستم پاکه، میگم این آب کره. استصحاب میگه این آب کره. وقتی میگه استصحاب کر، استصحاب میگه آب کره، مصداق واقع میشه. الما ازا بلغ قدر کرن لا یونجس و حوشی، میگه دستت پاکه. اون دلیل، اون اماره. و الا ما اصل سببی مقدم بر اصل مسببی، اصل مسببی مقدم بر اصل سببی، دلیل نداره که اون مقدم بر او بشه. هیچ کدوم مقدم بر هم نی، هر دو جاریه. ولی بعض اوقات اصل سببی اماره درست میکنه، یعنی مصداق برای اماره واقع میشه. وقتی مصداق برای اماره شد، اون اماره اصل مسببی رو سالبه به انتفاع موضوعش میکنه. مثل همین مثال، و ما نحنفی اصل سببی اماره درست میکنه. حالا اون که مثال اولی، ازا اولا حرف مرحوم آخون اصل سبب مسببی نیست اینجا، بلکه دو تا اصل هیچ کدوم از دیگری ناشی نمیشه. این معنی از این خارج شده یا نه، ناشی از چیه؟ یا آبی از اون بیرون اومده، نمیدونه معنیست یا نه. از حدث که ناشی نشده. این الان محدثه یا نه، برای خاطر این که یا آب از اون بیرون اومده، نمیدونه چیه. ازا استصحاب حدث ناشی نیست از استصحاب عدم خروج معنی، استصحاب عدم خروج معنی ناشی نیست از استصحاب حدث. یه حرف مرحوم آخون خوبه. اما اگر کسی بگه اصل سبب و مسببی، بازم میگیم کی گفته اصل سببی مقدم بر اصل مسببی؟ نه، اصل سببی جاری میشه در ردیف اصل مسببی. اصل مسببی جاری میشه در ردیف اصل سببی. مهرنوی همینطوره، هم استصحاب بقای حدث میکنیم کلی، هم استصحاب عدم خروج منی میکنیم جزئی. نه اون منافات با او داره، نه اون منافات با او داره. بله، اگر کسی عقل رو بیاره جلو، بگید که خب وقتی که منی خارج نشود و اگرم بول بود وضو گرفت، بگه عقل، بگید بنابراین مختص نیست. اما عقل اینجاها حجت نیست. یعنی از مصبت حجت نی بنابر مشهوم. هیچی باید دلت وضوع بگیره نمازش درست باشه، باید دل قوس بکنه، باید دل قوس کنه نمازش درست باشه. ولی حالا فعلا در استصحابیم که هر دو استصحاب جاریه، ولی که هر دو استصحاب جاریه تعارض میکنه، حالا باید چه کن؟ این میخواد نماز بخونه باید یقین داشته باشه طاهره، اگه بخواد یقین داشته باشه طاهره باید در غسل بکنه. بنابراین همین جوری که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودند، این دوتا ایراد مرحوم شیخ که محشین بر فرائد ایراد به شیخ کردند، این دوتا ایراد وارد نیست. لذا استصحاب قسم دوم بنابر فتوای مرحوم آخوند اشکال ندارم، فقط میمونه اون دوتا اشکال من که دیگه آخوند که نیستن جواب بدن. آخوندای مجلس ما، سادات مجلس ما باید جواب بدن. اگر دوتا اشکال ما را جواب بدید استصحاب قسم دوم جاریه، اگر دوتا اشکال ما را جواب ندید استصحاب قسم دوم جاری نیست. اون دوتا اشکال ما چیه؟ یک، ما در اسلام استصحاب کلی نداریم برای خاطر این که اثر نداره، آثار همیشه رو خارجه نه رو کلی، اثر معنا هم نداره. استصحاب مثلا کلی عقلی آثار داشته باشه، اثر مربوط به وجوده، اثر مربوط به خارجه. و استصحاب کلی این که کلی حدث، کلی حدث تو فقه اثر نداره، بلکه اون که اثر داره بوله، اون که اثر داره معنیه، یعنی حدث خارجی. و اما حدثی که یه کلی درست بکنی و این کلی رو انتزاع بکنی از بول و معنی، دیگه اون انتزاع از بول و معنی تو فقه ما هیچ نداره، دیگه اشکال ماست. یه اشکال دیگه مهمتر از این، گفتم که این استصحاب قسم دوم همیشه علم اجمالیه تو افراد، و علم اجمالی مقدم بر اون استصحاب کلیه، برای اینکه اون اصل، اون اصل استصحابه، اما اون علم اجمالیه دیگه. ازا تو همین مثال نمیدونه بوله یا منی، این نمیدونه بوله یا منی یعنی علم اجمالی منزل تکلیف. مثل همه جا که علم اجمالی منزز تکلیفه و اون علم اجمالی میگه باید احتیاط بکنی، در اینجا هم علم اجمالی میگه باید احتیاط بکنی. وضو گرفتن فقط فایده نداره، باید هم غسل بکنی تا اون علم اجمالی مبدل به علم تفصیلی بشه. و وضوع گرفتن فقط علم مثل نمیدونه روز جمعه باید نماز بخونه، نمیدونه ظهر یا جمعه حتما باید هر دو رو بخونه تا علم اجمالی علم تفصیلی بشه. ما نحنفی همینطوره، هر کجا شما این استصحاب قسم دوم رو آوردی و میخوای استصحاب را جاری بکنی، قبل از اون که استصحاب کلی جاری بکنی، علم اجمالی رو جزئیات برات کار میکنه. العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فی ثبوت تکلیف و ثبوت تکلیف. خیلی دلم میخواد که مثلا همین دوتا ایراد من که دیروز گفتم امروز تکرار کردم، شما عزیزان جواب این دوتا ایراد من رو بدید و مشهور در میان اصحاب استصحاب قسم دوم جاریه، شما هم به من بگی باید استصحاب قسم دوم رو جاری بدونی، این دوتا اشکالات هم وارد نیست. بالاخره همه جا استصحاب قسم دوم در بر دارد یک علم اجمالی را. یه جا پیدا کنیم که استصحاب قسم دوم کلی باشد علم اجمالی نباشه، یا علم اجمالی باشد اون استصحاب نباشد، نداریم. لذا هر کجا که شما استصحاب قسم دوم درست کردید همونجا علم اجمالی، اصلا تقریرش که میکنید با علم اجمالی تقریر میکنید، میگید که خب نمیشه دیگه. منحل اونجاست که هر دو طرف باشه، یه طرف که منحلش نمیکنه. لذا مثلا مثلا حدثی از او سر زد، حالا شما بفرمایید حدث کلی هم کار میکنه، ما که گفتیم نمیکنه، اما حالا بالاخره حدثی از او سر زد، یه آبی از این بیرون اومد، نمیدونه بوله یا منی، یعنی میدونه اما بولون او منی این. حالا اما بولون او منی، خب اون علم اجمالی میگه که باید اشتغالی یقینی برایت یقینی، باید هم وضو بگیره هم غسل بکنه، الا اینکه غسل کفایت از وضو میگیره میگه غسل کن. حالا این وضو گرفت، حالا ای که وضو گرفت نمیدونه آیا محدثه یا نه، ولی اینکه اگر بول بوده تمام شد، اگر منی بوده هنوز هم. آقایون گفتن استصحاب قسم کلی بکن، استصحاب بکن، بگو چه؟ بگو محدث بودم، الانم محدثم، باید دارم غسل کنم. من میگم خب این استصحاب نداری. علم اجمالی چی میگه؟ علم اجمالی هم میگه که وضو گرفتن فایده نداره، باید بری غسل بکنی. علم اجمالی مقدمه بر استصحابه، برای اینکه اون علم اون اصله، برای اینکه استصحاب اصل تعیین وظیفه در ظرف شکه. علم اجمالی کل علم تفصیلی، علم اجمالی باید تا علم اجمالی باشه نوبت به اصل نمیرسه، خب علم اجمالی برامون کار بکنه. استصحاب میگه باید بری غسل بکنی، علم اجمالی هم میگه باید بری غسل بکنی. علم اجمالی مقدم بر علم بر اصل، اصل جاری نیست، علم اجمالی جاریه. حالا یه جا پیدا بکنید که استصحاب جاری باشه علم اجمالی نداشته باشین، مسئله تمام شد. یه مسئله‌ای که امروز مقدم عرض کنم تمام بشه نشد، یه شبهه‌ای مرحوم آقای صدر یکی از مراجع بزرگ تقلید بوده در زمان مرحوم آخون، هر دوشون شاگردای مرحوم آسد محمد فشارکی و مرحوم میزای بزرگ هست، ایشون یه شبهه کرده برای طلبه ها، این کم کم ماسیده، اسمش هم گذاشتن شبهه هواییه. ولی اینکه مرحوم سعد رضوان الله تعالی علیه در همین استصحاب قسم دوم مثال عوا را زده که عوا میدونم یا بالاش پایینه یا بالاش نجسه یا پایینه، اون بالا را میشوره، وقتی اون بالا رو شوست استصحاب قسم دوم میاد جلو. حالا باید پایینم بشوره، حالا این کار نداری. اما ایشون گفته خیلی خوب، اون بالا هوا رو میشوره، پایین رو نمیشوره، دست میذاره به هم بالا هم پایین. گفته خوب، اگر باید اجتناب بکنم، استحصاب قسمت دوم جاری بکنم، این دست باید نجس باشه. چرا باید نجس باشه؟ برای اینکه استصحاب میگه نجاست تو این عبا هست، یا بالا یا پایین، تو هم که دست گذاشتی هم به بالا هم به پایین، ملاقی شبهه محصوره نجسه، بنابراین دست تو نجسه، ضرورت در فقه دست نجسی. برای اینکه اگر راستی هر دو نجس رو بدونی، اما هازا آزا که وقت هست نجسه، اما فرض اینست که بالا عبارا شوستی، وقتی بالا عبارا شوستی ملاقی شبهه محصوره میشه، ملاقی شبهه محصوره پاکه. اما قاعده استصحاب میگه که این ملاقی نجسه و هو ضروری گل بطران فرفه. طلبه ها تو حیس و گیس عجیبی واقع شدن، بزرگان حتی راجع به جواب این مرحوم صدر اصفهانی، مرحوم حاسد اسماعیل، یه فکری روش بکنید ببینیم جوابش رو چه باید بگیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.